أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتغني بالهدى والهمن التقوى. مدت هاست چند ماهی چه سوره های آخر قرآن را تفسیر میکنیم. در این جلسه سوره والفجر رو میخوایم تفسیر کنیم. متاسفانه هیچ سوره رو، یعنی کمتر سوره رو تونستیم به پایان برسونیم، چون وسط تفسیر یه تذکراتی گفته میشه و سوره به آخر نمیرسه. حالا ببینیم تو این جلسه میتونیم تو این 35 دقیقه تمام سوره رو فشرده بگیم یا نه. حالا سعی میکنم که کم حاشیه برم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر، با هم بشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
خب، بسم الله الرحمن الرحيم. این بسم الله بیشترین تکرار تو قرآن شده، یعنی 114 تا سوره داریم، 114 تا بسم الله داریم. سوره برائت هم که بسم الله نداره، عوضش سوره نحل دو تا بسم الله داره. یه بسم الله وسط سوره که حضرت سلیمان نامه نوشت به اون خانمی که پادشاه بود، در اول نامش نوشت و انه من سلیمان، نامه از طرف سلیمان است، و انه بسم الله الرحمن الرحیم. چه معلوم میشه بسم الله سابقه قبل از اسلام هم داشته. یه بسم الله قبل از موسی و عیسی، حضرت نوح سوار کشتی که شد گفت بسم الله مزرعه و مرسی. این بسم الله ریشه تاریخی داره و آغاز کار با رحمته. بسم الله الرحمن الرحیم. این رحمت اگر باشه خیلی چیزا حل میشه. مثلا این رحمت آفرینش هستی به خاطر رحمته. این شاعری که میگه من نکردم خلق تا سودی برم، بلکه تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم، قرآن میفرماد که آفرینش بر اساس رحمته. آیه قرآنه، آفرینش هستی، هستی بر اساس رحمته. آفرینش انسان الا ما رحم ربی ولذلک خلقهم. آفرینش انسان بر اساس رحمته. انبیا و آموزش دین بر اساس رحمت. الرحمن علم القرآن. خدا چون رحمت داره قرآن را یاد داد، چون رحمت داره ما را هدایت کرد، چون دوستمون داره ما را رهانه کرد، برام رهبر و راهنما و امام پیغمبر فرستاد. انبیا نبوت و امامت. اصلا معاد بر اساس رحمته، چون معاد داره که کسی که زحمت کشیده زحمتش هدر نره. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. زندگی زن و شوهری بر اساس رحمته. اگر رحم نباشه تفسیره و آیین نامه زندگی ها را سرد میکنه. مودت و رحمت است و قرآن میگه زن و شوهری که وجعل بینهما مودتا و رحمه. اگر مودت و رحمت بین عروس و داماد نباشه، پول و مدرک زندگی رو گر نمیتونه. تربیت این که مادر این همه زحمت میکشه به خاطر بچهش، این تحملات سختی به خاطر اینه که مادر رحمت داره به بچهش. اصلا اگر کارگر رحم داشته باشه خوب کار میکنه، اگر کارفرما رحم داشته باشه از حق کارگر دفاع میکنه. نقش رحم و محبت در اقتصاد، نقش رحم و محبت در تربیت، نقش رحم و محبت در جبهه و جنگ. جنگ جوان هم همراه با رحمته، میگه بکش، اما اگر داره فرار میکنه تیر تو کمرش نزن، نامردیه. بکش اما آبش رو مسموم نکن، بکش به کار بزنه بچهش نداشته باش. اگر اومده جبهه تو رو بکشه تو هم دفاع کن، دفاع مقدسه، اما درختش چرا قطع میکنی؟ این بیرحمیه. آبش چرا مسموم میکنی؟ بیرحمیه. اگر خوابه چرا خواب میریسه برای سرش؟ بیرحمیه. میگه گوسفند رو ذبح کن، گوشتشو بخور، اما با قلبسان حق نداری خفش کنی، با تناب خفش نکن. اگر با تناب خفش کردی گوشتش حرومه. اگر با آهن ذبح کردی، با شیشه، با حلبی، با سیخ میخ گوسفند رو کشتی، گوشتش حرومه. اگر ذره ذره پوستش کندی زنده زنده، گوشتش حرومه. برای چیه؟ یعنی مصرف گوش حلال اما بیرحمی جایز نیست، حتی نسبت به دشمن، حتی نسبت به حیوان. و ما سفارش کردن که اگر حیوان چموشی حق نداری شلاق بزنی، تازه اگر حیوان چموشه خواستی تنبیهش کنی تو صورت حیوان نزن، و اگر خواستی تعذیب کنید روبرو کسی کسی رو تعذیب نکنید، در انظار تعذیب نکنید. میخوای انتقاد کنی از دخترت روبرو مهمون انتقاد نکن. این دختر رو میبینی جون منو بله ببرسون، این پسر رو میبینی اذیتم میکنه. اگر میخوای از پسرت دخترت کسی انتقاد کنی روبرو مهمونا روبرو غریبه نباشه. یعنی انتقادم همراه با رحمه، جنگم همراه با رحمه. مسئله رحمت هم مهمه، ولذا در نماز ما هی جاتازی شده که روزی 60 بار ماهی بگیم رحم، بسم الله الرحمن یکی، رحیم دو تا، بعد از الحمدلله رب العالمین دو مرتبه میگیم الرحمن سه تا، الرحیم چهار تا، باز برو قل هو الله میگیم بسم الله الرحمن پنج تا، رحیم شش تا. یعنی در یک رکعت 6 بار میگیم رحم 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 رحم. اگر یه چیزی واقعا ایرقمی نماز بخونه و هی رحم رو به خودش تبرین کنه، نمیشه به خاطری که طرف 10,000 تومان نداره چچو برگش بزنه و اینو زندانش کنه. اگر مسئله رحم باشه مادر میسوزه که این جوون چرا تو ازدواجش باید پول تالار بده. میگه ما خونه ما بزرگه، عقد بند خونه ما، نمیخواد تالار بده، تو خونه ما، خونه ما بزرگه، حیاتش بزرگه، اتاقش هم بزرگه. جشن بده. قدیمی های تو میکردن، من خونه رستلاق دارم کاشان که شاید 80 عروسی توش انجام شد، اتاق بزرگی داشت، به همه همسایه میگم بیا تو اتاق ما عقد کنیم. اگر رحم باشه اتاق بزرگ رو نمیذارم برای که سالی دو تا مهمون دارم، میذارم در اختیار مردم. اگر رحم باشه تو باران دارم میرم، اگر مسافر بتونم خود سوارش میکنم. اگر رحم داشته باشم حالا که من برای بچه‌م سرویس داره، بچه همسایه میگم ها پول سرویس ما میدیم، بعد معلومه الحمدلله بعد نه شما بچه‌ت با بچه‌مو بره. نخیر، رحم داشته باشیم نونا رو درست میپزیم، رحم داشته باشیم آقا این رحمت خیلی مشکل حل میکنه. بی خود نیست که 114 مرتبه به مسئله رحم اشاره شده. بخونید والفجر رو.
والفجر و لیال عشر،
قسم به فجر. تو قرآن این واوا که های واوا با به قسمه، ما در ادبیات عرب یک کلمه رو واو که جلوش گذاشتیم میشه قسم، مثلا الله یعنی خدا، اما یه جلو واو گذاشتیم گفتیم والله یعنی قسم به خدا. شمس خورشیده و شمس قسم به خدا. فجر طلوع فجره و الفجر قسم به طلوع فجر. فجر یعنی شکافتن، سفیدی که میاد سیاهی رو میشکافه قسم میخوره. زمان مقدسی فجر، از عیبهای صدا و سیما که ما بهش گرفتار شده اینه که با فیلم ها میشینیم و خیلی از ما طلوع فجر را خوابیم. طراحی اسلام اینه که شب زود بخواب سحر بیدار شو. طراحی ما اینه که شب دین بخوابیم تا دم آفتاب یا بعد از آفتاب خوابیم. یعنی خدا ایرقمی خواست ما ایرقمی شدیم. خیلی کارم اینطوریه. طراحی خدا اینه که مغز گذاشت بالا. شد؟ قلب گذاشت پایین‌تر. شد؟ شکم گذاشت پایین‌تر زیر قلب. گذاشت؟ شهوت گذاشت پایین‌تر زیر شکم. یعنی مغز، قلب، شکم، شهوت. طراحی خدا اینه. ولی ما ازی بر جواب میدیم. اول هر جو شهوت شلوغه. سیرابی و شیرزونی و بعد ششم سر شلوغه، بعد هر جا هیجان کارهای احساساتی سر شلوغه. ها اگر یه وقتی بیکار بودیم، امتحانی بود، کنکوری بود، به کتاب هم مطالعه میکنیم بمرد. یعنی خودمون ازی بر آفرید، ما ازی بر جواب بدیم. خوابمون همونطوره. طراحی اسلامی اینه که شب زود بخواب سحر بیدار شو، با نام خدا بخواب با نام خدا بیدار شو. طراحی خدا، قسم به اون زمان مقدس. خدا به همه قطعات زمان قسم خورده. و ضحا یعنی قسم به چاشت، و صبح، اینا چه بخونم همش تو قرآنه، و صبح قسم به صبح. پس به ترتیب و الفجر داریم، بعد فجر و صبح داریم، بعد صبح و ضحا قسم به چاشت که آفتاب بالا میاد داریم، بعدش روز میشه و نهار هم داریم، بعدش عصر میشه و العصر هم داریم، بعد شب میشه و لیلم. خدا به همه قطعات قسم خورده، اما به سحر سوار قسم خورده. یه جا میگه و لیل ازا قطع و لیل داریم، یه جا داریم و لیل ازا ادبر، یعنی قسم به شب وقتی داره پشت میکنه، یعنی سحر میشه. یه جا داریم و لیل ازا یسر، قسم به شب وقتی آخرش میشه. یه جا داریم و لیل ازا اسعس، قسم به شب وقتی که داره آخرش میشه. یعنی خدا به همه قطعات زمان قسم خورده، اما به سحر چی؟ سه بار قسم خورده. اسم سحر هم دو بار تو قرآن اومده. یه جا گفته و بالاسحار هم یستغفرون، یعنی مؤمنین سحر در خونه خدا استغفار میکنن. یکی هم و یستغفرون بالاسحار، کلمه سحر و اسحار دوبار اومده و جاشم برای مناجاته. اصلا شب مال عبادته. خدا به موسی گفت بیا کوه تور. 30 شبانه روز بود، اما نمیگه 30 روز، میگه 30 شب. و وعدنا موسی 30 لیله، نمیگه 30 یوما. با اینکه روزم بود، هم روز بود هم شب، اما خدا اسم شبم بره، برای که شب مال عبادته. تاریکی شب فرصت خوبی است. و الفجر قسم به فجر، و لیال العش قسم به شبهای دهگانه. دهه اول ذی‌الحجه گفتن و ایام دیگه هم گفتن. به صبح زود قسم، به اون ده شب اول ذی‌الحجه قسم، به جفت و طاق قسم، به کعبه و صفا و مروه قسم، به جفت و طاق قسم. حالا قسم خورده که چی؟ باز قسم به شب وقتی که داره فش میکنه. پنشش تو خدا قسم بخوره، بعد میگه دسته یا نه. حرفی داله که قسمون لذی هجر، هجر یعنی عقل، لذی هجر یعنی صاحب عقل. هجر معنی منعه. میگم فلانی محجوره، یعنی قاضی و دادستان گفته ایشون حق تصرف در اموالش نداره، میاد دخونشو مهرموم میکنه. مهرموم چه کرد؟ یعنی ایشون چون بدهکار است، ورشکسته شده، خونه و زندگیشو مهرموم میکنن، یعنی ایشون محجور میشه. محجوره یعنی دیگه حق تصرف در مالش نداره. هیچ. حجره یعنی چه؟ حجره یعنی اتاقی که دیگران حق ورود ندارن. هجر یعنی من، چون عقلم آدم من میکنه. خود کلمه عقلم یعنی من. عقل یعنی افسار. میگن فلانی عاقله، یعنی یه قدرتی داره که افسار هواشو، افسر هوا و حواسش رو میکشه، یعنی ولش نمیکنه. عقل داره، عقل داره یعنی ترمز داره، یعنی قدرتی داره که اینو از فساد نهیش میکنه.
یه بار دیگه،
به نام خداوندی که سرچشمه رحمت است، مهربان است و بخشنده، به سحرگاه قسم، به اول فجر، به شبهای دهگانه قسم، به هر جفتی قسم و به هر تاقی قسم، به شب قسم وقتی که سحر میشه. بعد میگه آیا در اینها برای عاقل قسمی هست؟ یعنی بسه؟ یعنی حالش رو داری بعد از چند قسم گوش به حرف بدی؟ حال چی میخوای بگی؟ بخون.
الم تر کیف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد.
تمدن به تنهایی کافی نیست. این آیه پیامش بره آمریکا و اروپا و کشورهایی که میخوان مثل آمریکا و اروپا بشن. میگه یه قصه برات بگم. تمدن کافی نیست. علم تره کیف فعل ربک بعاد. نمیبینی خدا به قوم عاد چه کرد؟ حالا قوم عاد میگه. قوم عاد چه جور بود؟ ارمه. بخونی.
ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
کرم هم یا قبیله است یا شاخه از قوم عاد یا نام شهره، حال کار نداریم. کرم از ذات العماد، یعنی قوم عاد قومی بودن که ذات العماد یه ستونهایی داشت که لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی در شهرسازی کسی به قوم عاد نرسید. قوم عاد شهرسازیشون لم یخلق مثلها فی البلاد. ها، لم یخلق یعنی خلق نشده مثلها، مثل شهرها و شهرکهای او، فی البلاد، در شهرها. آیا ندیدی خدا به قوم عاد چه کرد؟ با اینکه قوم عاد تمدن داشتن، شهرسازی داشتن، شهرها و شهرکاش مشابه در دنیا نداشت، اما پدرشون در آوردیم. یعنی چه؟ یعنی تمدن به تنهایی کافی نیست. چهار شما بگی. خب این مال عاده و سمود هم بشنوید.
و سمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون بالاوتاد.
تمدن کافی نیست. نگاه کنید قوم سمود، قوم سمود الذین، قومی بودن که جابو میشکافتن، قطع میکردن. جابو یعنی بریدن سنگ، جاب و صخر یعنی سنگ رو میبریدن در بیابونها و از برش سنگ خونه میتاختن. یعنی خیال نکن که حال شما پشت خونه رو سنگ مرمر میکنی، این پشت خونه رو سنگ مرمر کردن و اصولا خونه سنگین ساختن خونه. حالا متعاده اگر که تو پول داشته باشه تو زیر زمین سردابش یا یه وجب یا نیم متر سعی میکنه، اونا کل خونهشون از سعی بود. تازه اگر خونه سنگی بسازیم میشیم مثل قوم سمود. قوم سمود میبریدن سنگها رو در بیابونها و از شهرک درست میکردن. بعد میفرماد و فرعونه. بخونید.
و فرعون فی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد.
تمدن به تنهایی کافی نیست. کنکور و لیسانس و مدرک به تنهایی کافی نیست. ابتکار و اختراع به تنهایی. این آیه که میگه لم یخلق مثل حافظ بلاد یعنی مشابه نداره. مشابه نداره یعنی ابتکار داره. به چی میگن ابتکار؟ ابتکار یعنی کاری که تا حالا دیگران مثلشو انجام ندن. لم یخلق یعنی خلق نشده مثلش. وقتی قرآن میگه خلق نشده مثلش یعنی چه؟ یعنی ابتکار. این آیه ابتکاره. گفتم تو قرآن آیه داریم برای ابتکار همینه. میگم بابا مثلش تو شهرها نیست، پس این ابتکار داشتن. از نظر جنس بهترین نوع جنس، بهترین جنس مصرف میشد چی؟ سنگها. از نظر لشکر فرعون لشکر خوبی داشت، یعنی از قدرت نظامی، قدرت نظامی. این آیه سوره فتح چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یک، قبل از شما گروه های بودن ابتکار داشتن، از بهترین جنس خونه میساختن، قدرت نظامیشون فرعونی بود که لشکر قوی داشت، قدرت نظامی بالا، جنس مرغوب، دارای ابتکار، اما تمدنشون بالا بود. اما فاکثروا الذین طغوا فی البلاد، همه بودن اما الذین، یعنی ثمود، قوم عاد، قوم عاد، عاد و ثمود و فرعون، این ستا طغوا، الذین اینها گروهایی بودن که طغوا، طغیان کردن، فی البلاد. هنر شهرسازیشون، قدرت نظامیشون، مانوراشون خوب بود، اما همشون طغیان کردن، ظلم کردن، ظلم کردن. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، اکثروا کثیر، اکثروا فیها در شهرها فساد به راه انداختن. طغیان بود، فسادم بود، چون طغیان و فساد بود، ببینید خدا چه کرد. فتب علیهم، بخونید،
الذین طغوا فی البلاد فأكثروا فیها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب.
ابتکار، بهره بری از منابع طبیعی، داشتن قدرت، اینها نجات نداد، چون طغیان کردن. طغاو یعنی طغیان، طغاو یعنی طغیان، فسادن که بلدین یعنی چه، چون اهل طغیان و فساد بودن. فتب علیهم ربک سوط عذاب، پروردگار تو بر اینها شلاق و تازیانه عذاب را نواخت، یعنی قلع و قمعشون کرد، نابودشون کرد. میخواد بگه چشم به غرب و تمدن به تنهایی نباشه. نگو چه ماشینی، چه خونه‌ای، چه کاخی، چه باقی، نگاه کن چه آدمی. اگر اینها دست آدم نااهل باشه، دیر یا زود همش قلقم میشه. این سنت خداست. دیگه گفتن قرآن بخون بکن، بگن نه، قوم عاد بود و نابودش کردیم، ثمود بود و نابودش کردیم، فرعون بود و نابودش کردیم، به من چه؟ میگن نه، بخون، تو هم اگر اون خط رو بروی به همون سرنوشت مبتلا میشی. این که ما گفتن قرآن بخونید تدبر کنید، معنای تدبر یعنی قرآن بخون، فتوکپیشو بره زندگی خودت بردار. یا حضرت عبدالعظیم برید شما زیارت، ترونی ها حقش زیاد برون، ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم ثواب زیارت کربلا داره. خیلی اصلا روایت داریم که که حضرت عبدالعظیم رو در شهر ری زیارت کنه، ثواب زیارت کربلا داره. اینقدر آرزوم اینه که بین مرقد امام و مرقد حضرت عبدالعظیم یه اتوبانی باشه که اینا دنوارشون به هم پاس بدن، یعنی هر کی میره حضرت عبدالعظیم بگه این مرقد امام، گازش بده به اونجا، این اینقدر پیچ و تاب و ترافیک نباشه. اگر یه اتوبانی بلواری باشه، چقدر اینا دنوارا رو به هم حواله میدن. یه حضرت عبدالعظیم بروید قبر رضا شاه کو، امام چی بود؟ امام طلبه ای بود گمنام در خمین، آمد عراق و آمد قم و درس خوند و ملا شد و ملا پرورش داد و تنهای تنها بود و هیچی نداشت، پولم نداشت. امام یه وقت میخواد کتاب القدیر مطالعه کنه، پول نداشت. القدیر 100 تومن بود. کتاب القدیر از آیت الله زنجانی آریه گرفت، مطالعه که پس داد. یعنی قدرت خرید 100 تا 1 تومنی امام نداشت. امام زمانی که رفت مکه به یکی از علمای قوم گفته با همسفرهای ما کباب میخوردن و من دیدم کباب بخورم ممکنه پول کم بیارم، ولی چون همراهی کنم با همسفران بالاخره ما با یه زحمتی خودمون رو تطبیق میدادیم با اونا. چه حالا نگر مثلا این وصله ناهمرنگ مانه و این مثلا میخوایم غذا خوب بخوریم ایسایید نشسته دلش آب میشه، یا مثلا میگم با زحمت. یعنی مشکل داشت در این که حتی وقتی هم که حاجی بود، حاجی عادی بود، برزوه پاش نداشت. شما یه حضرت عبدالعظیم بروید رضاشا رو ببینید با امام سوریه که هر که رفته یه نگاهی به قبر معاویه کنه، یه نگاه به قبر حضرت رقیه کنه، که اون یه بچه 3 ساله بود، اون ابرقدرت بود. یه نگاهی به فرعون، یه نگاهی به موسی در کربلا، یه نگاهی به یزید، یه نگاهی به امام حسین. قدرت زور همه قلقم میشه. میگه بخون مس نشید، چون انسان گاهی وقتا فکر میکنه که دیگه نمیتونه کسی من از تخت بره پایین. قرآن میگه یه باغداری وارد باغ شد، دید عجب درختایی، عجب مزه‌ای، عجب قناتی. یه سر تکون داد و گفت که ما از آن انتبی ده حاضهی عبد ها، دیگه برای همیشه وضع من خوبه. میگه همی باغ سوخت تموم شد رفت، همون که دیم گفت. قرآن میگه که یه وقت قارون آمد برود با دنگ و فنگ، همه افراد گفتن کاش منم مثل قارون چه اسکورتی. دیدی چند تا ماشین جلو، چند تا ماشین عقب، یه چیزی به من گفت قرائتی خوش به حالت. گفتم چرا؟ گفت هر شب تلویزیون نشونت میده. گفتم راز بقا حیوانا رو هم نشون میده. خوش به حالم که تلویزیون نشون میده، راز بقا هم نشون میده. خوش به حالش که مواظب باشیم. نمیخوام بگم اینا بدستان، ابتکار خوبه، استفاده از منابع طبیعی خوبه، قدرت نظامی خوبه، فقط به شرطی که آدم مست نشه. اونی که بده مستی شه، چون انسان زود مست میشه. حدیث بخونم. امام زین العابدین علیه السلام یه لباس شیک پوشید، آمد تو کوچه، برگش خونه، به خانمش گفت که ببخشید اون همون لباس دیروزه رو بده بیا. فرمود چرا؟ این لباسه خیلی قشنگه. فرمود قشنگه، وقتی رفتم تو کوچه، جمله عربی میگم شما ترجمه کنید، چعنی لست تو به علی ابن الحسین، انگار من دیگه امام زین العابدین دیروز نیستم. یعنی این لباس داره در روحم اثر میذاره. حالا درست در رئیس شده، حالا خودت داره ماشینو باکو چی میشه؟ حالا امشب یه چادری برای خانمش کرده، یه چای بیار ببین، یه چای بدید ببینیم. اوهو اوهو، حالا یه پیرنی خریده دیگه، امشب تو خونه خانه بابا هم چادری بخره هم خودت باش چای بدید. این خانما بیشترین اصلی از امام که دوست دارن همو از یک امام چای میریزه. میگه ببین چطور من تو خونه کار میکنه. خیلی خانما یکسی دوست دارن. ما اون شبی که یه چادری میخریم، اون شب شبه حکومتمونه. حالا یه سهم امام داده به آقا، این آقا فاته دختر عمه ما نیومد. اوه چه خبره؟ میگه آقا رو اجیر کردی که حالا اگر 1000 تومن خمسش دادی باید فاته دختر عمه تو هم بیو. یه شب ما رو یه جای افطاری دعوت کردن، ما رو مزون، ما که میدیم افطاریه رفتیم و گول خوردیم. بعد از افطاری دیدیم یکی قرآن رو ما دادن که قرآن بخونه. گفتیم بری چی؟ گفتن بره سرخونه. گفتم ما قرآن خونیستیم. گفت مگه قرآن خونده بده؟ گفتم نه قرآن خونده خیلی خوب، افتخار میکنی به قرآن خونده. منطقی ای آقا چه اوورده منو پوله و امداده قرآن دست امداده میخواد که شما اجیر مردای منید. من که گفتم من نمیخونم قرآن باشم کنم. بعد اونا هم که میخونم گفتم شما همه اجیرید. اینا گفتن کنه صاحب خونه گفت آقا سن نمیخونی. گفتن شما منو برای افطاری دعوت کرده بودی یا برای
قرآن
که برای عمه قرآن بخونی. بعد گفتن این شیخ نیزاش منو معلوم. گفتن شما گفتن بله من بساط قرآن خوبه اما بیم سه خونه تو غذا بخوریم قرآن بخونیم این اجیره. گفتم مگه قرآن خونده بده؟ گفتم نه خوبه تو هم بشی بده مردا من میخون منم بده مردا تو. این که تو یه پلو دادی میخوای من اجیر کنی من اجیر تو نمیشم. گفتم افطاری کردی؟ گفتم بیا خونه ما افطاری پست میدم من اجیر تو نمیشم. گاهی وقتا انسان همی که دو فلس پول یه جای میده همی که یه جای رو مثلا فرض کنید که حالا یه کوچه رو پول داده اسفالت کرده میخواد به همه اهل کوچه حکومت کنه. میخواد به همه علتی که میگن خمس خودت بده همینه. یه تاجری چند روز پیش اومد طلو من. البته من نه خمس میگیرم نه خمس میدم. اصلا هر کسیم به من مراجعه کنه میگم اصلا مسئله خمسم بلد نیستم. واقعا بلد نیستم. دروغ نمیگم تو تلویزیون. مسئله خمس اینا رو بلد نیستم. درست بلد نیستم. چند تا چیز بلد نیستم. یکم نماز مرده. من یه بار مرده گفتن از روش خوندم. گفتن بلد نیستی؟ گفتم نه بلد نیستم. آمده طالما که هرچی خمس دادم شک کردم از اول عمرم. گفتن چرا؟ گفتم راستشو میخواییم منم به خمس دادن تو شک داشتم. حالا که خودت شک کردیم از اول اصلا خوشم نمیمد تو. برای که تو خمس دادی میرفتی از آقای اجزه میدادی هی افرادی که خودت میشناختی به فقرا محله میدادی. وقت همه فقرا محله شما کردن گفتن سلام علیکم شما خمس نمیدادی. بله قربانگو برای خودت تربیت میکردی. این که میگن خمس رو بده به مرجع تقلید و اگرم بناس از اون بده به آقا بگو بگو مثلا مرجع تقلید این پولو داده به شما چه لاغل مردم فتوای اون عمل کنن. اگر فردا مملکت خطر شد گفت برید جبهه بگن کمک کنن. یعنی دستور دستشون تو دست یه مجتهد عادل باشه. مجتهد عادلی که دوستش دارن. اما اگر هر کسی صد تومن داد به فقیر محله این فقیر محله باید به همه پول داره برای قربان بگه. میدونید چرا اهل بیت ما صورتشون رو پوشوندن؟ کالای هست که میکشن پایین فقط چشمش بیداست. یه همچی چیزی اهل بیت ما یعنی امیرالمومنین ما امام حسین ما یه چیزی سر میکشیدن فقط چشمش بیدا بود. میرفتن درخونه فقرا. میدونی چرا؟ میخواست شکم فقیر سیر بشود فقیرم بله قربانگو بار
نیاد.
یعنی فردا که ایشون رو دید نفهمه ایشون بود که شب پولش داد. ما باید کمکمون جوری باشه که بله قربانگو بار نیاد. و من به این دوماده هایی هم که دوماد میکنن دوماده عروس رو نشون میدن من مخالفم. بابا غیرتی بی پوله. حالا یک کچلوار سرمهش نشوندن اردنش اونجا این نه بی پول دومادش کردیم. بابا ولم کنید اهل بیت ما ایرقمی جا اونا رو دوماد نمیشدن. پول بذار تو پاکت دیگه آقا این پول رو بردا خرید دومادت کن. امکانات به من بدن اما این نشون ندن که این عروس رو ما جهاز دادیم. البته نشون دادن اونها به خاطر تبلیغ و تشویق دیگران است. اونها حسن نیت دارن اونها برای که دیگران هم تشویق بشن. اما این ضمنی که یه خوبی داره یه بدی هم داره. تا آخر عمر هر که کمیته انداد دوماده چه این دوماده میاره میشه یه کچهوار سومهش میشه اینه خودشه. ما اهل بیت ما این رقیه دوماد نمی کردن. البته یکی دو سال خوبه برای که مردم بدونن بهترین کار اینه که آدم دختر پسرها رو دوماد کنه. قصه وقتی راه افتاد یکی دو سال عیب نداره. مثل بچه‌ای که روز اول با خودکشمش میره مدرسه دیگه بعد باید بچه خودش بره. مردم ما مردمی هستن که اگر تبلیغ کنیم کمک میکنن. بگیم آقا چی حاضره یه پسر دختر رو عروس کنه جهادیه دختر رو بده. نرسون که اگر مشکل حل شد جهادیه دختر رو بده. یه جوان رو دوماد کن. بهترین نظر هاست. تبلیغ بکنیم اما سعی کنیم کسی خار نشه. البته این معناش اینه که این کارهایی که میکنن از کدم ما صحبت کردیم اینها هم یک اهداف مقدسی دارن. من هیچ نهادی رو مثل کمیته امداد بهش عشق نمیبردم، بسیار کارشون خوب بوده، منتها برای همیشه کار مثل نخود کشمش روز اول کار خوبیه، اما دیگه درست نیست بعد چند سال مردم ما مثلا مقام معظم رهبری وقتی رئیس جمهور بود یه حرکتی کرد، فرمود هر کس خرجی 3 ماه یک رزمنده رو بده، خود مردم پول میدادن و خرجی 3 ماه یک رزمنده رو میدادن، یه جوری باشه خرجی عروس رو بدن، خرجی دوماد رو بدن، شکل عروس دوماد رو نشون نده. خب بخونید ببینیم آیه بعد ان ربک لبالمرصاد، بخونید
ان ربک لبالمرصاد.
چقدر خوبه جوانان که خطش خوبه ای آیه رو بنویسن تو اتاقشو بزنن، همه اون آیه تو اتاقم باشه. ان ربک لبالمرصاد، میدونن چه یعنی؟ خدا در کمین توست. یکی از علمای نجف درس شخو خواست بیاد ایران، رفت پلو استادش گفت میرم ایران دیگه بر نمیگردم، احتمالا یک آیه بگو تا آخر عمر یادم باشه. گفت این آیه یادت باشه، علم یعلم، علم یعلم یعنی آیا بشر نمیداند، ال ندارد، علم یعلم به ان الله یرا، آیا بشر نمیداند که خدا داره میبیندش؟ خدا در کمین است. ما اگر بدونیم زیر دور بینیم کم گناه میکنیم، کالا برداری نمیکنیم، کم کاری نمیکنیم، بدکاری نمیکنیم، خلاف نمیکنیم. بدونیم لب چهار را پلیس وایسیده خلاف نمیکنیم. گناه ما برای چه غافل میشیم؟ ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینه. بخونی
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ.
قرآن میگه انسان یه تحلیل های آبکی داره. تحلیل آبکی شنیدید مثلی؟ یکی دیگه میگه میدونی کاشان سر گرمه؟ گفت سر گرمه؟ گفت ها، کاشان شین داره، شمر هم شین داره. شمر روزی کربلا و هوا گرم بود، پس کاشان هوا شرمه. اینو میگن تحلیل آبکی. میگه درخت ها خیابون میدونی سر کجه؟ این سیاست انگلیسه. مثلا آخه کجه درخت چه کار داره به؟ گوها سیاست انگلیس در نسل نو ما اثر گذاشته، بچه همونو بی تربیت میکنه، بچه های بی تربیت میان به درخت آبزو میشن، شاخش کج میشه. اینو آبه چیه؟ میگو میدونی تر زن قدش کوتاه‌تر مرده؟ چون زن هی چادر سر میکنه هی همچی کوتاه میشه. نه آقا، مرغ هم کوچیکتر خروسه، مرغ چادر سر نمیکنه که. اینا تحلیل آبه چیه؟ قرآن میگه تحلیلاتون آبکیه، تحلیل آبکی. میگه انسان جوری که وقتی اکرمهو، اکرمه این اکرام، وقتی بهش اکرام کردیم، نعمهو بهش نعمت دادیم، همی که بهش نعمت دادیم میگه خدا دوستم داره، رب اکرمنی، قربونش برم، خدا بهشم داده. وقتی بهش میدیم میگه قربونش برم، خدا داده. و اما بخونیم آیه بعد، و اما از اما افتاله
و اما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
میگه اما وقتی که رزقشو تنگ کردی، وقتی بهش میدیم میگه خدا اکرمنه، به من اکرام کرده. اما وقتی قدر علیه رزقه، وقتی رزقشو تنگ میگیریم، درآمدش کم میشه، سرما میاد، گلهای میوه‌هاش آب میبره، کسادی میشه، وقتی کسادی میشه میگه ربی اهانن، خدا من اهانت کرده. هر وقت بهش میدیم میگی ربی اکرمن ربی اهانن، درست ای تحلیل پشتش میگه کلا نخیر تو نیست، چطور یه سال دادی یه سال ندادی؟ دلیلش تو خودته. کلا بلا تو تونتون بخونی، تونتون بخونی.
کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحافون على طعام المسکین.
کلا ایتو نیست بلا تکرمون الیتیم، پارسال به دادیم تو به یتیم ندادی ازت
گرفتیم،
آبرود دادیم از آبرود میتونستی استفاده کنی نکردی، ماشینت دادیم یه بدبخت سوار نکردی پنچر کردی، پولت دادیم عربی که بدهی به چهار تا فقیر وام گذاشتی بهره ازش گرفتی میلیونی چل تومن پنجاه تومن، به دادیم اولی که کمک کنی گردن کلفتی کردی زود گرفتیم. کلا بلا تکرمون الیتیم، به یتیم ندادی. ولا تحاضون علی طعام المسکین، نسبت به مسکین تشویق نکردی. من میخوام سوره رو تموم کنم، باید تون تون بخونید شما.
و قلون التراث اکلا لما و تحب تحبون المال حبا جما.
تأکلون از تراثه اکرالم، بی خود نگو خدا به من داد خدا به من نداد، کار خدا بعد از کار شماست. اگر رفتی تو بازار گفتی مردم من قبول ندارن، گیر تو خودته. چرا قبول دارن؟ به نصیحه دادن خوردی دیگه قبوله ندارن، گیر تو خودته. زمان قدیم یه کسی از کاشون اومده و مقدار حریری گذاشته رو کیسه‌اش، اومده و ترون گشت و برگشت کاشان، گفت بیخود میگن ترون جیب بر داره، ما که رفتیم پولم جیبم بود، هیچ کس جیب ما رو نزد، یه جیب بر بغلش وایسیده و گفت خدا میدونه چه بار ورزش دم حلبی جاش گذاشته. نگو رب اکرمنه رب اهاننه، پولت دادن دیدن حلبی هستی، چون دیدن حلبی هستی از گردونه بیرونت کردن، طلا بودی زختت کرده بودن. نگو رب اکرمنه رب اهاننه و تأکلون از تراث اکلن لما، شما ارث نبردی؟ خب هیچ فکر اکلن لما یعنی وقتی ارث بدرسید اصلا نگفتی که این حلاله یا حرام، از کجا آوردی؟ از کجا آوردی؟ چند وقت پیش یکی تامده و نهزه سواد آموزی گفت یه شهرک دارن میسازن، دو واحدشو میخوایم هدیه کنیم به جناب عالی. گفتم آقا جون نمیخواد هدیه کنیم، بنده قبول نمیکنم. گفت چرا؟ گفتم برای که دوتا واحدی که هدیه میکنی اول یکی یه میلیون رو خونهای دیگه میکشی، یعنی از من نمیگیری بعد رو خونهای دیگه میکشی. البته من خونه نمیخوام، ما یه خونه داریم ترون مال 35-6 سال پیش خریدیم، البته اخیرا خیلی برچ ما پیدا کردم ترون، هر که برچ به اسم غلطی باید توش بشینه من راضی هم. پسرها منو همه رو اعدام کنید چون من اصلا پسر ندارم، برچ ها منم همه برید توش بشینید چون من برچ ندارم. یه خونه خریدیم مال 40 سال پیشه، یه خونه قدیمی کلنگی وسط ترون هم، نه شمال نه جنوب، چون گای میگن فلانی چند تا زن داره، گای میگن فلانی چند تا خونه داره، ما یه زن داریم یه خونه، بله هر دوشم کنن یعنی قدیمی هم، چون هر چیزی کنش بعد از دو کنش بهتره، میگن دو تیز کنش خوبه، یکی آب جو و یکی رفیق. حالا یک گفتم این دو تا واحدی که میدی یه شیطنتی ممکنه تو کار باشه، فردا میخوای اگر سرمایه های از باد آورده رو گرفت دیدی بگی یه واحدش هم دارن به نهضت سواد آموزی. گربه برای رضای خدا موش نمیگیره، یه چیز تو کاره. ارث رسیدن تأکلون از تراثه اکرن لما، اصلا لما یعنی حساب نکردی که آقا خب درست سهم ارث دقت میشه، پدر شما مادر شما که برای شما ارث گذاشت بدهکار نبود. قرآن بخونم، قرآن بارها گفتم من بعد وصیت او دین، اگر وصیت کرده اول وصیت بده بعد ارث تقسیم کن، او دین اگر پدر شما مدیونه اول دینش رو بده بعد تقسیم کن. بدهکار به سادات نیست، بدهکار به فقرا نیست. و تحبون المال حبا جما، یه جوری پول جمع میکردی از نماز و تقوا و اخلاص و همش دنبال پول. آقا تو تحصیل کرده هستی همچنون چهار اصلا میدوبار به پول؟ اصلا یاد رفشت دانشگاهی هستی؟ هفته یه کتاب مطالعه کن، چه خبره؟ باقی استعدادات و فرد صرف پول نکن. و تو هبون الماله و بنجم ما چلا اذا، دیگه میگن وقت تموم شد، چلا اذا دکت الارض دکن دکا، این چنین نیست، آن وقت که زمین در هم کوبیده و شکسته شکسته میشود، یعنی وقت قیامت دفاع میشه. و جا و عرب بکا و البنکو تفن کفا، فرمان پروردگارت بر قیامت فرا میرسه، فرشتگان صف در صف حاضر میشوند. و جی ایوم اذن به جهنم، در اون روز دوزخ را حاضر میکنن. وقت اونجا یوم اذن یتذکر الانسان، در اونجا که انسان میبینن نظام به هم ریخت، جهنم حاضر شد، میگه میگن دیگه فایده نداره. یوم اذن یتذکر الانسان، وقت انسان متذکر میشه. و انا له الذکرا، دیگه تذکر سودی نداره. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، حسرت میخوره، کاش برای زندگیم، یعنی زندگی واقعی اون روزه، کاش برای زندگیم یه چیزی مقدم کرده بودن. حیف جوانیم رفت، پولم رفت و چیزی ذخیره نکردم. برادرها و خواهرها در همینجا مواظب باشید، یک رابطه با خدا داشته باشید. شبها داره طولانی میشه، در این شبهای طولانی 3 ساعت فیلم میبینید، 10 دقیقه هم نماز رو با خدا حرف بزنید. ما که خدا رو دوست داریم، هر که چیزی رو دوست داره میخواد بهش حرف بزنه. یک نمازی در کار درست کار بکنیم، حق مردم را مراعات کنیم. دیر یا زود مرگ خبر نمی کنه. یه زمانی یوم اذن یتذکر الانسان، یه مرتبه انسان متوجه میشه و انا له الذکرا، دیگه وقت چه تذکری. خانم ها سبزی رو پاک میکنن تو فریزه میذارن، میگن یه بار ناغافل مهمون رسید. اگر واقعا شما آماده باشستی، ارتش ما سپاه ما خودتو مجهز میکنه، یه بار به مملکت حمله شد. اگر قوای نظامی ما آماده هستن برای که یه بار حمله میشد، خانوما در خونه یه چیزی رو آماده میکنن، یه مرتبه مهمون دارن. اصل کار ما قیامته، برای قیامت یه فکری بکنید، یه مرتبه مرگ میرسه، برای قبرتون یه چیزی ذخیره کنید. چرا خدا به شما دختر داد اسم فاطمه روش نمیذاری؟ چرا برای فیزیک و شیمی دل میسوزونی، برای نماز بچت دل نمیسوزونی؟ چرا میگی بهترین دبیرستان دبیرستانی که دیپلمش داره کنکور؟ نمیگی بهترین دبیرستان دبیرستانی که بچه‌هاش با اسلام آشناتر بشن؟ چرا غافلیم؟ خدایا ما را از غافلین قرار نده. خدایا خودت وقت غفلت دستمونو بگیر و متوجهمون کن. ما را در قیامت اهل حسرت و خسارت و شرمنده قرار نده. خدایا به ما توفیق بده که وقتی که اکرمنه و وقتی که از ما میگیری و میدی، ما سرنخ را در وجود خودمون پیاده کنیم، چونیم عامل خودمون هستیم. خدایا به ما توفیق بده رفتار و کردارمون جوری باشه که مورد قهر و غضب تو قرار نگیریم. السلام علیکم و رحمت الله.